سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است و این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدین. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه می شنوید که هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان جمع آوری نظریات اقشار مختلف در خصوص پروسه صلح را مهم می خواند. در این مورد هم برایتان میگیم که معاون رئیس جمهور امریکا گفته که قاتلان جمال خاشقجی خبرنگار سعودی را به عدالت می کشانند. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات ویژه علیه جنگجویان طالب و داعش در ننگرهار تلفات سنگین به این دو گروه وارد شده است. وزیر امور زنان افغانستان از کاهش میزان خشونت علیه زنان در کشور خبر داده و وزرای خارجه آمریکا و اوکراین با هم ملاقات کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامیان افغان در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار به جنگجویان طالب و داعش تلفات سنگین وارد کرده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نظامیان افغان در ولسوالی های اچین، نازیان، پچراگام و خوگیانی 50 شورشی مسلح کشته شدند. او بیشتر گفت
ننگرهار ولایت با اچین، نازیان و خوگیانو ولسوالی که
او میگوید در ولسوالی های نازیان، خوگیانی، اچین و پچراگام ولایت ننگرهار عملیات ویژه علیه جنگجویان داعش و طالب صورت گرفت که در آن نیروهای کماندو و هوایی ما سهم داشتند. در این عملیات 50 تن از شورشیان داعش و طالب کشته شدند. همچنان وزارت دفاع افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت که در نتیجه ادامه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ننگرهار از روز جمعه تا کنون 39 جنگجوی داعش کشته شدند. در این اعلامیه از عملیات نظامیان افغان در ولایت غزنی، بغلان، زابل، قندار و میدان وردک نیز خبر داده شده است. مخالفین مسلح دولت تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. از درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در نقاط مختلف افغانستان گزارش شده که گفته می شود به دو طرف تلفات نیز وارد گردیده. مقام های محلی اروزگان می گویند در نتیجه عملیات جاری در ترینکوت 30 مخالف مسلح دولت کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. سردار محمد حیا، عامر امنیت قماندانی امنی اروزگان بر رادیو آزادی گفت
حدوداً پدغ دو ورز پا عملیاتو که حدوداً دیش کسان شاوخوا ده دشمن وجل شویدی او 15 لست تر اول از کسان تپیاندی.
به گفته آقای حیا در این عملیات یک تن از سربازان افغان نیز جانش را از دست داده. همچنان بر اساس خبر دیگر، مقام ها در بادغیس میگویند طالبان مسلح دیشب بالای یک پست امنیتی در ولسوالی قادس این ولایت حمله کردند. جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این رویداد که در منطقه بخش‌آباد ولسوالی قادس رخ داد، 3 پلیس کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای شهابی، جنگجویان طالب نیز تلفات سنگین را در درگیری با نیروهای افغان متحمل شدند، اما او ارقام در این مورد راهن نکرد. از سوی دیگر، شریف الله اوتک، عضو شورای ولایتی میدان وردک، بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح دیشب بالای منطقه منگولی ولسوالی سیدآباد حمله کردند. به گفته آقای اوتک، در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح تلفات بر دو طرف وارد شده، اما او ارقام در این مورد شریک نساخت. مسئولان قماندانی امنی میدان وردک در این مورد تاکنون چیزی نگفتند و نه هم طالبان مسلح در این رابطه تبصره کردند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون نزدیک به 2000 قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده. به گفته این وزارت، تعداد قضایای ثبت شده امسال کاهش در خشونت علیه زنان را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. دلبر وزیری، وزیر امور زنان افغانستان، امروز گفت
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1860 چند آمار داریم و از امو آمار 831 از این بررسی شده، نسبت به سالهای گذشته خشونت کاهش پیدا کرده، اما ولسوالیایی که تحت تسلط دولت قرار نداره طبعا در اونجا هم حتما خشونت وجود داره.
خانم نظری همچنان افزود که به خاطر ناامنی ها در بسیاری نقاط افغانستان موارد خشونت علیه زنان ثبت نشدن. اکنون هم از منطقه و جهان، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اوکراین دوست بهتر از آمریکا برای مقابله با تجاوز روسیه ندارد. مایک پومپیو این اظهارات را در دیداری که دیروز با پاولو کلیمکن امتای اوکراینیش در نیویورک داشت ابراز کرد. به گفته آقای پومپیو، واشنگتن هیچگاه الحاقش به جزیره کریمیا با خاک روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. روسیه در سال 2014 میلادی کنترلش به جزیره کریمیا را از نزد اوکراین گرفت و همچنان در شرق اوکراین جدای طلبان را حمایت کرد. درگیری ها در شرق اوکراین از اپریل 2014 تا کنون بیش از 10,000 کشته به جا مانده. و پلیس ترکیه دیروز 13 تن از فعالان، ژورنالیستان و شخصیت‌های علمی را به اتهام ارتباط داشتن با عثمان کوالا، یک فعال حقوق بشر، بازداشت کرد. کوالا به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت ترکیه در جریان اعتراض‌های گسترده سال 2013 از یک سال به این سو در زندان است. پلیس گفته 13 فرد بازداشت شده متهمند که با کوالا در بخش سازماندهی نارامی‌های مایمه سال 2013 کار کرده بودند.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست برخی از مطالب و گزارش های این برنامه. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان جمع آوری نظریات اقشار مختلف درباره پروسه صلح را مهم می خواند.
این به این معنی است که هر کس این احساس مسئولیت می کند، می تانند که خوب کار بکنند و ذهنیت را آماده بکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی از احتمال تأخیر در اعلام نتایج بررسی شکایات سخن می زند.
مستریتر کارا پیش می بردیم نشده و احتمال وجود داره که یه با تأخیر به سرانجام برسد.
کمپاین تطبیق واکسین ضد سرخکان و پولیو در ولایت هرات برا انداخته شد.
واقعات سرخکانی که ما در طول سال امسال داشتیم حدود 90 واقعه در اطراف داشتیم و شفاخانه اطفال ما هم یک تعداد زیادی بستر داشته.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که قاتلان جمال خاشقجی خبرنگار سعودی را به عدالت میکشانند. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پنج و هشت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو سودی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. اقدام حکومت افغانستان در راستای جمع‌آوری نظریات اقشار مختلف درباره پروسه صلح این کشور با استقبال مشران و جرگه روبرو شده است. هیئت اداری مشران و جرگه این اقدام را مهم و مؤثر میداند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از چند روز به این سو سلسله گفتگو و مشوره را با اقشار مختلف درباره ایجاد برد مشورتی صلح آغاز کرده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با افزایش و گسترش تلاش‌های صلح در افغانستان، هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که همه اقشار جامعه باید با قوت از این پروسه پشتیبانی کنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید که دیدگاه‌ها در سطح منطقه و جهان برای تامین صلح در افغانستان با هم نزدیک شده و افغان‌ها باید از این فرصت استفاده کنند. آقای صدیقی با اشاره به مشوره‌ها از سوی رئیس جمهور با اقشار مختلف درباره صلح به رادیو آزادی گفت که این یک اقدام نیک است و سبب حمایت بیشتر از این پروسه می‌شود.
به خاطر خیره میتونه معصر واقع شود که دو اینجا باز هیچ کسی گفته نمیتوند که ما در اینجا در این قضیه ما دخیل نبودیم یا با ما مشوره سرم نگرفتم این به این معناست که هر کس اینجا احساس مسئولیت میکنه، به خاطر مسئولیت پذیریشان میتونن که خوب کار بکنن و ذهنتا را آماده بکنن و بالاخره تمام اعضا و جامعه مدنی اینا همچنان زیر دخل میباشن.
این سخنان در حال بیان می شود که رئیس جمهور غنی از چند روز به دینسو به هدف ایجاد برد مشترک مشورتی صلح مشوره ها را با چهره های تاثیرگذار سیاسی، نماینده های احزاب، جامعه مدنی، زنان و ولایات آغاز کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که سعی می شود تا همه افغان ها از پیشرفت ها درباره صلح آگاه باشند و دیدگاه هایشان را در این باره مطرح کنند. وی گفته است که تا یک هفته دیگر برد مشترک مشورتی صلح به میان خواهد آمد. تلاش ها برای تامین صلح در این کشور در سطح منطقه و جهان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و از سفرهای پیهم زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میتوان در این زمینه یادآوری کرد. آقای خلیلزاد مرحله دوم سفرهایش به کشورهای منطقه را آغاز کرده و در این جریان در هفته گذشته نشست با نماینده های افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در ابوظبی برگزار شد. در این حال عبداللطیف نظری از آگاهان روابط بین الملل میگوید که مشوره ها در رابطه با صلح میتواند این روند را به موفقیت پایدار برساند.
جمع‌آوری دیدگاه مردم افغانستان تمامی اقشار میر یک گام مثبت ارجابی میکنم، چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از صورت ما فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
نشست مسکو درباره صلح افغانستان نیز در نهم ماه جاری میلادی برگزار گردید. در این نشست بر علاوه نماینده های چند کشور، هیئت های از شورای عالی صلح و طالبان نیز اشتراک کردند. حالا شماری از تحلیلگران با اشاره به رقابت های برخی از کشورهای منطقه و جهان میگویند که حکومت افغانستان باید سعی کند تا تلاش های جاری صلح قربانی این رقابت ها نگردد و امیدواری افغان ها به ناامیدی مبدل نشود.
از سوی دیگر عبدالودود افغان رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی و جوانان میگوید که حکومت افغانستان باید روند صلح را به گونه درست مدیریت کند. وی تلاش های اخیر صلح را قابل توجه می داند و می گوید که تامین صلح در افغانستان به نفع منطقه و جهان نیز است. نسیم شفق در کابل از طریق تلفن با آقای افغان صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد تلاش های جاری صلح در افغانستان پرسیده است.
ای در حد مشوره از تطبیق شلزامی نخواهد بود. ای که تا چی حد مثلا حکومت به یازر میشه که با مشورهایی که میتونه به صلح به انجام تن بته. اگر تن بتن خو واضح است که ما طرف صلح خواهد رفتیم. من تا اینجا طرف های درگیر یا طرف هایی که باید به صلح به انجام یک طرف نیست، تنها جانب حکومت نیست.
حالا که تلاش های صلح ادامه داره، شما هم در جریان هستین که آقای خلیلزاد نماینده امریکا در بخش صلح تلاش هایش را بیشتر کرده. با توجه به این تلاش ها شما چی فکر میکنین که همیشه گفته میشده اواخر که ما به صلح نزدیک شدیم، ما نسبت به گذشته واقعا به صلح نزدیک شدیم؟
ببین مسئله صلح یک این مسئله است و مسئله امن و ثبات یک مسئله دیگه است. خود درست است که مثلا امریکا از طریق جناب خلیلزاد تلاش های صلح را سرعت بخشیده، اما مهم است که تا چی اندازه اونا یک رای را پیش روی خواهد گرفتن که به نفع افغانستان و بالاخره به صلح ثبات و امن در افغانستان بینجامه. چیزی که ما تشویش داریم اویست اینطور نشه که این مسئله صلح آغاز یک پروژه جدید جنگی در افغانستان باشه. ما قبلا هم عرض کنم هر تغییر که در افغانستان میاد تنها بالای افغانان بلکه بالای کشورهای همسایه منطقه و جهان تاثیر گذار است.
با توجه به این موضوع که تاثیر گذار است بالای افغانستان، منطقه و جهان، پس تلاش های صلح که در سطح منطقه و جهان در این اواخر گسترش یافته بیشتر شده، مدیریت از این هم یک موضوع بسیار مهم است. برای حکومت افغانستان تا جایی که مسئولیتش است و باید و شاید، این مدیریت از این چقدر ضرور است؟
نظر به قانون اساسی اولین وظیفه حکومت مسئله امنیت و حفظ جان و مال مردم است که اینا باید این مسئولیت خود بجا کنند. تا ما شما قبلا هم تجارب گذشته را داریم، تا وقتی که خود افغانا مدیریت صلح را به عهده نگیرند ما فکر نمی کنم که ما شما یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم. به مشکلی که در وقت وقتی که گروه های مجاهدین با دکتر نجیب کنار نامدن، نتیجه معلوم شد که تمام تاسیسات ملی ما شما طرف و ایرانی را حکومت وظیفه‌اش است که جهانی ها و کشورهای همسایه و منطقه را قانع بسازد که تامین صلح در افغانستان به نفع ایناست.
صحبت بود با عبدالودود افغان، رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی و جوانان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:15 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. روی موج‌های 1296 و 100.5 FM رادیو آزادی را میشنوین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا از رادیو آزادی گزارش‌ها را در برنامه حاضر ادامه می‌دهیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که نتایج بررسی شکایات ممکن با تأخیر اعلام شود. سخنگو و کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بر بنیاد زمان بندی یک هفته دیگر وقت دارند تا نتایج بررسی هایشان را اعلام کنند، اما به گفته وی تأخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات کارهای آنان را نیز متأثر می سازد. نظیف محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از 12000 شکایت که بر این کمیسیون رسیده، تا اکنون بیشتر از 11400 آن را بررسی کرده است. این کمیسیون می‌گوید بر بنیاد زمان‌بندی یک هفته دیگر وقت دارند تا نتایج نخستین بررسی‌هایشان را در پیوند به جرایم انتخاباتی اعلام کنند، اما به علت تأخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و بازشماری آرای برخی مراکز، ممکن اعلام نتایج بررسی‌های شکایات به تأخیر افتد. علیرضا روحانی، سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز شنبه این موضوع را در صحبت با رادیو زدی مطرح کرد.
یک هفته الا 10 روز حداکثر وقت ما به صورت نرمال باقی داریم که ابتدایی و نهایی هر دویش خلاص شود. آنگاهی به موقع توسط کمیسیون انتخابات که باید صورت میگرفت که ما سریعتر کارار پیش میبردیم نشده و احتمال وجود داره که با تاخیر به سرانجام برسه، گرچه ای تأخیر صرف ما نیست، ما داریم فقط تأخیر از فرمان تأثیر داره.
بر بنیاد قانون انتخابات، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دو گونه از شکایات را بررسی می‌کند: نخست بررسی و رسیدگی شکایات در پیوند به جرایم انتخاباتی و شکایت‌های پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی اکنون برای اعلام نتایج نهایی بررسی‌هایش از 12000 شکایت انتخاباتی تنها 10 روز دیگر وقت دارد. این کمیسیون پیشتر گفته بود که شکایت ها در برابر برخی از مراکز به پیمانه است که ممکن تمامی آرایان از بهره تامین شفافیت باطل اعلام گردد. اکنون دیده شود که دو کمیسیون برای شفافیت این روند چه خواهند کرد. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این انتقادها و خواستها چه است؟ ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون بر این کار میکند که در دوم قوس نتایج ابتدایی و در دهم قوس نتایج نهایی را اعلام کند. تلاش می‌ورزیم حق برای حقدار سپرده شود، تفتیش درست صورت گیرد. از این رو حتما این کار زمان گیر است. ما همیشه با کمیسیون شکایت هم کار بوده ایم، اما تلاش می‌ورزیم دقت را قربانی سرعت نکنیم.
شمار از ناظران انتخاباتی میگویند تأخیر در کارهای دو کمیسیون سبب خواهد شد تا زمان برگزاری 4 انتخابات دیگر را که افغانستان در پیش رو دارد نیز به تأخیر افتاد و به اعتماد نیم بند که حالا به کمیسیون ها بر جا مانده نیز از میان خواهد رفت. اما ذبیح‌الله سادات میگوید نتایج نهایی انتخابات را به وقت آن اعلام می کنند و فرصت بررسی شکایات و اعلام نتایج آن به وقت و زمان نیز برای کمیسیون شکایات بر جا خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که قوای امنیتی و دفاعی این کشور در عملیات نظامی در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی و ولسوالی خاص روزگان ولایت روزگان در حال پیشروی اند. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع، امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات نظامی شام دیروز آغاز شد. همکارم مقیم نایب از طریق تلفن با غفور احمد جاوید صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این عملیات نظامی تا حال چی دستاوردهایی داشته.
در عملیاتی که به خاطر پاکسازی مناطق ولسوالی جاغوری و مالستان آغاز شده، خوشبختانه تانوز، قریجات لومان و زیرک و هدقول و فاتو اینا تصفیه شده. طرف انگوری پیشروی ادامه داره. نیروی کافی اوجه است. همچنان به 1000 فامیلا اونم حکومت های اولیه هم رسیده که او بعدا توضیح میشه و در پالویش قوت کافی وجود داره و نیروهای هوایی ما هم اونا را حمایه میکنه.
شمار بیجا شده ها زیاد هستند؟ ارقامشان شما در دست دارین؟ در کجا هستند؟ در کجا مستقر هستند تا کمک ها برشان برسه؟
شمار بیجا شده ها ما در دست نداریم. همین تیمی که رفته به رهبری جلال ما به لیدرشتی زیده قوای مسلح افغانستان، اونا در پالویی که رهبری جنگ پیش میبره، در پالویی امی برسی ها هم وجه یک تیم است که برسی را انجام میده و همکاری که نیاز از حکومکای اولیه کناس و اونا هم برشان رسانده میشه.
شما عملیات گفتین که امروز اصلا آغاز شده، همه درست؟
نه، عملیات از دیروز آغاز شد، از دیروز ناوقت آغاز شد.
از تلفات شما ارقام دارین که چه تعداد از نیروهای امنیتی و یا مخالف کشته شده باشند؟
راجع به ارقام تلفات تانوز چیزی ما در رس نداریم. هر وقت که همی تسکه خانه شد همه تلفات با شما ارقامش شریک می سازیم.
چگونگی جنگ هم یاله چی قسم جریان داره؟ شما از اینجا گزارش و خبر داریم؟
جنگ طرف انگوری جریان داره. در این ساها ما تصویه خوبی داشتیم و دشمن در بسیاری ساها که هستن توان روی نداره، فرار میکنه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و بیست و یک دقیقه عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که قاتلان جمال خاشقجی خبرنگار سعودی را به عدالت میکشانند. پیش از این گزارش شده بود که مقامهای اداره استخبارات مرکزی آمریکا به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را داده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
معاون رئیس جمهور آمریکا که در آشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک یا APEC در پاپوا نیوگینی صحبت می‌کرد، گفت ایالات متحده تصمیم دارد با آنان که مسئول قتل خبرنگار عربستان سعودی شناخته شده‌اند محاسبه کند. مایک پنس قتل خبرنگار عربستان سعودی را جنایت خوانده و آن را به حرمتی به آزادی مطبوعات دانسته است، اما از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرد. جمال خاشقجی به عنوان منتقد ولیعهد عربستان سعودی شناخته می‌شد. او که در ایالات متحده آمریکا زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار میکرد، در 2 ماه اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شد. معاون رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را بعد از گزارش‌های بیان کرد که گویا اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA باور دارد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در طرح قتل جمال خاشقجی خبرنگار این کشور دست داشته است. مقام های اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA می گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی را داده بود. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام امریکایی دیروز جمعه گزارش داد، اما حکومت عربستان سعودی این ادعا را رد کرده است. اگر این خبر که شاهزاده عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشته تایید شود، ارزیابی ایالات متحده با نتایج تحقیقات سالانوال عربستان سعودی در مخالفت مستقیم قرار می گیرد که شاهزاده عربستان سعودی را از این قتل وحشیانه تبرئه کرده است. این تقابل ارزیابی ها روابط بیشتر میان واشنگتن و ریاض را تهدید میکند. ریاض تلاش میکند که با بحث روی این قتل پایان داده شود و تحقیقات بین المللی در این مورد را رد میکند. نتیجه گیری اداره CIA امریکا تلاش ها در کانگرس امریکا را تقویت میکند که خواهان مجازات عربستان سعودی به خاطر قتل این خبرنگار میباشد. پیش از این اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر 17 مقام عربستان سعودی که به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی مظنون شناخته شده اند تعزیرات وضع کرد، اما قانونگذاران آمریکایی از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تقاضا کردند که فروش سلاح بر عربستان سعودی را نیز کاهش دهد. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ما عقایق را دنبال میکنیم، اما او گفت ایالات متحده همچنان میخواهد راه را پیدا کند که به گفته وی شراکت تاریخی و قوی با عربستان سعودی داشته باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمپاین تطبیق واکسن ضد سرخکان و پولیو در ولایت هرات آغاز شد. به گفته مقام ها در این کمپاین در روزه بیش از 1,200,000 کودک در هرات واکسن خواهند شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات مریضی سرخکان را یک مریضی کشنده در میان کودکان 9 ماه تا 10 سال می داند و بر ضرورت تطبیق سراسری واکسین سرخکان تاکید می کند.
واقعات سرخکانی که ما در طول سال امسال داشتیم حدود 90 واقع در اطراف داشتیم و شفاخانه اطفال ما هم یک تعداد زیاد بستر داشته. معمولا فصلیه، اما مرضی است که و به وخامت سیر می کنه، خصوصا اگر در اطفال کلانتر باشه که باز شدت از بیشتره. ولی خوشبختانه با واکسین قابل پیشگیری هست، ولی تداوی مشکل داره.
نگرانی ها از ویروس پولیو و سرخکان در میان خانواده های بیجا شده در هرات بیشتر است. از آغاز سال جاری تا کنون هزاران خانواده به خاطر خشکسالی و ناامنی از ولایات غور، بادغیس و فاریاب به هرات آواره شدند. جاوید نادم رئیس اودت و ماجرین ولایت هرات میگوید در میان کودکان این خانواده ها مریضان مصاب به سرخکان و پولیو وجود دارد.
امسال تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما از ولایت همجوار بیجا شدن به هرات. ما نگران از این موضوع بودیم. خوشبختانه این برنامه برای 10 روز که شروع میشه ساعت بیجا شدنشین تحت پوشش قرار میده و ما مطمئنیم که تمام اطفال بیجا شده ما واکسین میشه.
برخی از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی‌های مختلف ولایت هرات مخالف تطبیق واکسن پولیو هستند، اما محی‌الدین نوری معاون والی هرات اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی به خاطر انجام این پروسه تلاش خواهند کرد.
در راستای تطبیق واکسن سرخکان در ولایت هرات نیروهای امنیتی ما چنانچه برنامه‌های قبلی را صحیح را هم تامین امنیت کردند، در اینجا هم همکاران بخش ساعت عامه ما خواهد بودند تا اینکه این پروسه به شکل بسیار خوبی در نقاط دوردست ولایت هرات هم تطبیق بگردد.
قرار است که در این دور از کمپان بیش از 1,100,000 کودک در هرات واکسین سرخکان دریافت کنند. همچنین 108,000 کودک در ولسوالی‌های زاول، زیرکو، پشتکو، کویزور و شیندند و مناطق اسکان بیجا شدگان داخلی واکسن پولیو دریافت کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شماری از متعلمین صنوف هفتم مکاتب ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب امتحان شمولیت در لیسه‌های افغان ترک را سپری کردند. دور اولین امتحان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار شد. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
عبدالقادر یلدز مدیر مکاتب افغان ترک شبرغان بر رادیو آزادی گفت امتحان کانکور شماری از شاگردان صنوف هفتم مکاتب ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب از سوی بنیاد معارف ترکیه در شهر شبرغان عقد گردید که این امتحان برای 4 دوره ادامه دارد که دور اول آن روز گذشته سپری شده است. آقای یلدز میگوید آنها برای سال 1398 به تعداد 60 دختر و 80 پسر را به خاطر ادامه تعلیمات در مکاتب افغان ترک شبرغان جذب میکنند و این شاگردان از صنف هشتم به بعد در لیسه های افغان ترک تعلیمات خود را ادامه می دهند.
بو سنوامزی ترکیه ده اویگولانن ÖSYM استانداردلارنده بیر سنوله گرچکلشتردیک. بتون چورکلارمز اپتیک اوکویی.
در این امتحان ما از سیستم جدید ترکی کار گرفتیم. سیستمی که در کشور ترکیه تطبیق می شود. ما آن را در این امتحان عملی کردیم. شاگردانی که در این امتحان با نمرات بالا هستند برای آنها ما تخفیف می دهیم و تخفیف های ویژه‌ای هم داریم.
ترکیه معرف و ایلسن خوش گردنیز.
عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان میگوید که سطح کیفیت تعلیمی در لیسه های افغان ترک شبرغان نسبت به گذشته بهتر شده و از همین رو برای شاگردان ترجیح میدن که آموزش های خود را در این مکاتب ادامه دهند.
همونطور که مدیر هر دو لیسه در جریان بحث صحبت گفتن، بورسیه های بسیار خوب و دروس کیفی انتظار دختر دخترها و بچه هاست که از سوی دیگه از لحاظ ظاهر هم که ما امروز در صحنه امتحان آمدم و در لیسی زکرستم وضعیت از لحاظ ظاهر کلن تغییر خورده. آنچه که مهم است مسئله استاد هاست که امیال قمی که نظم است 15 استاد ترکی در هر دو مکتب مصروف تدریس هستند.
لیسه های افغان ترک در سال 1372 برای اولین بار در شهر شبرغان و در سال 1378 در کابل سپس در برخی ولایات افغانستان نیز تا به امروز با فعالیت آغاز کرده است. مجیب اولوداغ رئیس بنیاد معارف ترکیه در افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان دولت افغانستان و ترکیه در ماه حوت 1396 صورت گرفت مدیریت این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه سپرده شده است.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در ولسوالی‌های اچین، نازیان، پچیراگام و خوگیانی ننگرهار 50 شورشی مسلح کشته شدند. از سوی دیگر مقام‌های محلی و روزگان میگویند در نتیجه عملیات جاری در ترینکوت مرکز این ولایت 30 مخالف مسلح دولت کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون نزدیک به 2000 قضیه خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده. به گفته دلبر نظری وزیر امور زنان تعداد قضایای ثبت شده امسال کاهش در خشونت علیه زنان را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید اوکراین دوست بهتر از آمریکا برای مقابله با تجاوز روسیه ندارد. مایک پامپیو اظهارات را در دیداری که در 16 نوامبر با همتای اوکراینیش در نیویورک داشت ابراز کرد. و عراق صادرات تیل از منطقه کرکوک را در نتیجه فشار واشنگتن از سر گرفت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم نسیم شفق خبرهای ورزشی را دارد.
تیم‌های ملی و امرجنگ کرکت افغانستان برای تمرینات عازم شهر چاینای هند شدند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان گفته شده که تیم امرجنگ 19 روز و تیم ملی مدت یک ماه به تمرین خواهند پرداخت. تیم امرجنگ برای مسابقات آسیایی که در 5 ماه دسامبر میان تیم‌های افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا، هنگ کنگ، بنگلادش، امارات متحده عربی و عمان در سریلانکا و پاکستان راندازی می شود آمادگی می گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان نیز سعی می کند تا برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 2019 آماده شود. بر اساس یک خبر دیگر بخش اول مرحله سوم انتخاب فست بالرها برای تیم ملی کرکت افغانستان پایان یافت. مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند که در این جریان 13 بازیکن از میان 18 فست بالر از سوی کمیته گزینش برگزیده شدند. کرکت بورد تلاش دارد تا چند تن از فست بالران ورزیده را برای تیم ملی کرکت انتخاب کند. و تورنمنت فوتبال زیر نام صلح دیروز در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آغاز شد. مرزا محمد امیرزای رئیس فدراسیون فوتبال در این ولایت به رسانه‌ها گفت که 8 تیم در این تورنمنت اشتراک دارند و 20 روز ادامه خواهد داشت. آقای امیرزای میگوید هر تیم که مقام اول این تورنمنت را به دست آورد در مسابقات زون اشتراک خواهد نمود. عطا محمد فضلی معاون والی اروزگان گفت این تورنمنت می تواند جوانان را به صلح و ورزش تشویق کند. تماشاچیان این مسابقات گفتند که از جنگ خسته شده اند و ناامنی همه چیز را از آنها گرفته است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد نظیر همتی از نورستان نوشته است که تلاش های خلیلزاد قابل ستایش است، امید است که تلاش هایش را تقویت بخشد. جان علی عزتیار از دایکندی در پیامش نوشته است که قوای ناتو باید دوباره در افغانستان در صحنه های جنگ حاضر شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که حکومت افغانستان باید در آستانه فرارسیدن زمستان قیمت مواد سوخت را در بازارها کنترل کند. و محمد یوسف کریمی نوشته است که چرا دولت در زمینه ترمیم شهرهای اروزگان قندهار توجه نمی کند. این شنونده ما همچنان نوشته است که زمستان در راه است و مردم با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد. سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می شود. با دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته حقیقت چیست خواستم درباره پیشرفت‌ها و دستاوردها و همچنان چالش‌ها در ولایت نورستان صحبت کنیم. در این برنامه با حافظ عبدالقیوم والی این ولایت مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. به عنوان پرسش اول میخوایم میره مطرح بکنم که اخیراً تصاویری که در صفحات اجتماعی از پارون مرکز ولایت نورستان منتشر میشه زیبایی های خاص خود داره. میخوایم پرسان بکنم که در قسمت زیبایی پارون آخرین پیشرفت ها و دستاوردها چی بوده؟
جناب شایان صاحب، شما در جریان هستین که در امید دو سه سال اخیر هم در بخش انکشاف، هم در بخش حکومتداری و هم در بخش امنیت نورستان پیشرفت هایی داشت. در بخش حکومت داری خوش ما می فهمین که مکمل ادارات در نورستان فعال هستند و همه ادارات مشغول وظایف خود هستند. و در بخش انکشاف شما در جریان هستید که تمام پول هایی که منتهی به مرکز نورستان می شد و همه چوبی بودن، همه ایشان پخته شد و برای سیاحین کوشش میکنیم که توریسم رشد بدهیم و سعادت بدهیم و ما کوشش میکنیم که سیاحین به نورستان جلب شوه. به همین خاطر مورد اعمار هتل ها و اعمار سرک ها و اعمار رستوران ها زیاد توجه داریم و انشالله سال آینده شما شاهد خواهید بود که در نورستان حداقل 4-5 هتل مناسب که برای سیاحین آماده باشه انشالله آماده می شود. در این بخش سکتور خصوصی هم کار میکنه و دولت هم در این بخش توجه داره و هم انشالله تا دو سال آینده پارون چهره خود مکمل انشالله تغییر میکنه.
بله ولی صاحب، در گذشته ها به ویژه در هنگام یا فرارسیدن زمستان نگرانی های وجود داشته از بسته شدن راه های مواصلاتی ولسوالی ها با مرکز نورستان و همچنان ولایت نورستان با ولایت های همجوار. برای رفع از این مشکل چی پلان های روی دست است؟
انشالله ما کاملا آمادگی خود داریم که در زمستان اگر کدام برف کوچ و یا برفباری زیاد در مناطق شوه، هم در بعضی ساحات که ما کار کرده میتانیم وسایط ما رسیدگی کرده میتانم با وسایط و در ساحاتی که با وسایط کار کرده نمیتانیم با مردم محل قرارداد ها را عقد نماییم که اونا در این مورد زمستان با آمادگی کامل و با امکانات باشد.
ولی صاحب، در بخش معارف و در بخش صحت گزارش های وجود داشته که برخی چالش های وجود داره در ولایت نورستان. چقدر این چالش ها را شما تایید میکنین و چرا تا حال حل نشده؟
شما میفهمین که ما در افغانستان زندگی میکنیم و یک کشوری پیشرفته نیست که ما بگوییم که مطلق مشکلات ما حل شده و هیچ مشکل نداریم. حتی کشورهای پیشرفته هم در بخش مشکلات داشته می باشند. و نورستان امو پسمانده ترین منطقه افغانستان است که طبیعتا در بخش صحت هم در بخش معرف هم بعضی مشکلات خود داره، ولی ما کوشش میکنیم که امو مشکلات حل شوه. در سال آینده حد اقل 36 باب مکتب اعمار خواهند شد که یک پیشرفت قابل ملاحظه است، و هم سال آینده وسط سال آینده ما افتتاحی یا بهره برداری سپردن شفاخانه ولایتی میباشیم که بسیار به یک معیاری بلند جور شده، و انشالله توسط سال آینده به بهره برداری خواهیم سپرد. و ولسوالی ها هم ما کوشش میکنیم که کلینیک را اعمار کنیم. طی سه سال اخیر 4 باب کلینیک اعمار نمودیم تعمیراتشان، و خدمات صحت تا حدی بهتر شده، ولی جوابگوی نیازهای مردم تانوز هم نمیداش.
ولی صاحب، در کنار مسائل صحی و معارف که شما هم اشاره کردین، مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی چقدر در نورستان محسوس است؟
یقینا ما در اولسوالی های سرحدی و بعض اولسوالی ها مشکلات داریم در بخش امنیتی، و کوشش میکنیم با حمایه مردم، با حمایه علما اکرام و دولت مرکزی با مو مشکلات رسیدگی بکنیم. ولی عموما وضعیت نورستان از 3-4 سال پیش کدام وضعیت داشتیم، از او به طرف بهبودی رفتیم.
بله، ولسوالی های سرحدی را که والی صاحب اشاره کردین که احتمالاً برخی مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی وجود داشته باشه، آیا حضور جنگجویان خارجی است در ولسوالی ها؟
در نورستان طالبان فعالیت دارن، و یگان وح همراهشان بعضی افراد خارجی هم همکار می باشن. فعلا در مورد کدام گروه جا که امرای طالبا باشن اطلاع نداریم، ولی طالبا حضور دارن و بعضی اوقات مشکلات ایجاد می کنن که ما هم در وقت خود برای مشکلات رسیدگی می کنیم. و کوشش ما همیست که نورستان به یکی از امنترین ولایت افغانستان مبدل شد.
پلیس صاحب، در قسمت حضور گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا هم نگرانی های و گزارش های منتشر شده، و برخی مقامات افغان هم اشاره کردند که پس از شکست در ننگرهار اینا به کنر و نورستان را آوردن. حضور داعش چگونه هست؟ آیا محسوس است یا خیر؟
داعش بسیار زیاد سعی داشت که در نورستان یک پایگاه برای خود ایجاد کنه، ولی همت مردم و سعی و تلاش اداره محلی، نیروهای امنیتی و حمایت گسترده مردم ساکن نورستان بود که اونا نتوانستن که در نورستان برای خود یک جایگاه و پایگاه پیدا کنن. فعلا هم سعی دارن که در نورستان یک جایگاه پیدا کنن برای خودشان، ولی تا هنوز نتوانستن و انشالله نمیتوانن. و یک هماهنگی کامل بین مردم و اداره محلی و نیروهای امنیتی ما مسائل امنیتی را پیش میبریم.
بله، نیروهای امنیتی یا تشکیلاتی که نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت نورستان دارن، آیا پاسخگوی این تهدیدات هست؟
ما چیزی که داریم بسیار زیاد کوشش میکنیم که از روی استفاده ازم.
بله، در قسمت قطع جنگلات میخوایم پرسان بکنم جناب والی صاحب. در گذشته ها چنین گزارش ها نگرانی های هم مطرح شده که در ولایت های کنر و نورستان قطع جنگلات صورت میگیره، آیا جلو از این گرفته شده حالا؟
خوشبختانه ما با همکاری مردم شریف نورستان مکمل سعی نمودیم و کوشش نمودیم، و فعلا هم بامی قادر شدیم که هیچ نوع قاچاق چوب به خارج از نورستان وجود نداره، و مکمل مردم نورستان به این مورد حمایت میکنن. و هدایتی قطع جلات ما رئیس جمهور ما میست که باید قطع جنگلات مکمل در نورستان از او جلوگیری شوه، ولی به خاطر استفاده شخصی مردم که از او باز امکانم نداره که ممانعت بکنیم، به خاطر از اینکه یک زمستان بسیار طولانی و بسیار سخت سرد داریم، دامی موارد یکان وقت به خاطر تسخین و به خاطر ضرورت های خانه و بعضی کلکین و دروازه همین بعض ضرورت ها را مردم می داشته باشن، او را هم با تفاهم با ریاست زراعت که اونا تیمای خود روان میکنن که تنها زمو چوب استفاده شوه که قابل رشد نباشه و خشک باشه.
بله والی صاحب، چند روز قبل در ولسوالی وایگل نشستی که فراخوانده شده بود، بزرگان قومی تصمیم گرفتن که با طالبان دیدار کنن و بحث مذاکرات صلح را به پیش ببرن. نتیجه نشست چی بود؟
ما به تمام ولسوالی ها امی پروگرام داریم که با وساطت مشران قوم و علماء کرام با طالبان محلی واردی گفتگو شویم و مشکلی که در نورستان است به او نقطه پایان بگذاریم و کوشش میکنیم سعی ما همیست که همچون مجلس در همه ولسوالی ها دایر بکنیم و یک گروپ از مشران قوم و ریش سفید و علماء کرام به طالبان روان کنیم که از امی جنگ بی مفهوم جلوگیری به عمل بیاید و امی جنگ حداقل در نورستان خاتمه پیدا.
بله والی صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم این را پرسان بکنم، یک انتقاد از مقامات در نورستان به شمول شمایی است که اکثریت یا تعداد از مقامات نورستان در ولایتشان بسر نمیبرند یا در کابل یا در ننگرهار بیشتر اوقات میباشند. میخوایم نظر شما را در باره داشته باشیم.
ما فکر میکنیم که معلومات چندین ساله است که همونطور مردم عادت کردن که بگوین که مقامات در نورستان نیستن. ما کاملا با فامیل خود در نورستان زندگی میکنم و هیچ سوال پیدا نمیشه که ما در کابل باشم یا در جای دیگر باشم. چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، یکان وقت اگر ضرورت پیدا شوه و هم برای یک هفته، برای در روز که با مقامات مرکزی دیدار داشته باشم به خاطر مسائل انکشاف و اداری نورستان، چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، شش ماه بعد، حتی بعضی وقت هشت ماه بعد به کابل میاییم و ما با فامیل خود در نورستان زندگی میکنیم. این سوال مطرح نمیشه. و مسئله دیگه، همه ادارات نورستان فعلا در نورستان فعال هستند و این مسئله کافی مسئله وقت گذشته است که قبل از 2015 یقینا نیتور بود که نورستان مشکلات امنیتی زیاد داشت، بخش حکومتداری هم زیاد داشت و مسئولین اکثر در نورستان نمی بودن.
بله بسیار زیاد تشکر جناب والی صاحب که فرصت دادین.
بخیر باش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
علاقمندان برنامه هوای تازه و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در مورد نوجوانان و جوانان استثنایی یا کنزهن درنگی می نماییم. موضوعات که در این برنامه گنجانیده شده شامل نظریات جوانان که روی علل و عوامل، مشکلات ناشی از سرزنش خانواده و معلمین و همچنان در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل نیز در این مورد داریم. من نصرت پارسا برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. حالا هم توجه نمایید به گزارشی که همکارم سعدیه زاهل آماده کرده است.
شاید اکثر اوقات در مکاتب یا مکانهای آموزشی با معلم یا نوجوان سر خورده باشید که آنان با آسانی نمی توانند درس را جذب نمایند و همیشه شاکی از این حالتند. ما تعداد از افراد را داریم که ذهنشان به صورت نرمال یا درست رشد ننموده است. اما تعداد هستند که ذهنشان رشد کرده اما خیلی بطی رشد نموده است. یعنی رشد آن به مرحله کمالش نرسیده است. ما که با شمار جوانان صحبت کردیم، آنان نارسایی ذهنی یا کنذهنی اشخاص را دو عامل بیان کردند. موضوع کنذهنی را ربط دادن به مسائل ژنتیکی یا ارثی و دیگر اینکه عامل اجتماعی را عمدترین دلیل نارسایی ذهنی نوجوانان می دانند، از قبیل فقر فرهنگی، تغذیه نادرست و جنگ‌های داخلی کشور. احسان الله یکی از جوانان شهر کابل دلیل کنذهنی معلمین را این گونه برمی‌شمارد.
یک عامل نیست که ما بگوییم که این عامل باعث کندی ذهن جوانان یا نوجوانان ما شدند. عوامل اقتصادی، عوامل تغذیه، عوامل روانی، جنگ، این همگی بر ذهن فشار میاره و ذهن نمیتونه وظیفه خود طوری که باید انجام بده انجام داده نمیتونه. جوانای ما در می جنگ تولد شدن و در می جنگ بزرگ میشن. هر روزی که اینا از خانه میبرن یا به مکتب میرن یا به پانتون میرن با ترس از این که شاید لحظه بعد با یک حادثه دلخراش روبرو شوند. همین تشویشای ناراحت کننده هستند که باز اینا نمیتونن دم و درشم فکرشان باشه. بر علاوه خانواده ها چون که ما از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان خیلی خانواده ها در سطح پایین زندگی میکنند، از او خاطر هم میتونه تغذیه هم یکی از عوامل بسیار بزرگ باشد در بخش کن ذهنی جوانان و نوجوانان.
دیده شده که برخی از معلمین تا صنف 12 توان نوشتن نام خود را ندارند که این خود نماینگر کن ذهنی فرد میباشد. از این مولا یکی از معلمین جوان در یکی از مکانهای آموزشی زبانهای خارجی قصه یکی از دوستان خود را که نارسایی ذهنی دارد این گونه بیان می دارد.
یک جوانی را می شناسم که فعلا در صنف 12 هست و به دلیلی که ذهنش کند بوده و تا صنف 12 رسید، اما بچی نوه که حتی نام خود بدون نام خود نام کسگر نشه کرده نمی تانه. اساس این همی مشکلات بوده که مشکلات است که استاده ما در نظر نمی گیره، جامعه ما در نظر نمی گیره، حتی فامیلشان در نظر نمی گیره، اونا به همی مشکلات سر دوچار می شن.
شماری از نوجوانان همیشه خود را تلقین منفی نموده و ذهن خود را با گفتن این که نمی توانم تنبل ساخته است که این تنبلی ذهن آهسته آهسته با کندی ذهن مبدل می گردد. حکایت از خالد ایثار در این مورد می شنویم.
دقیقا بیانمه که من خودم صنف 10 بودم، یکی از همصنفیم در واقع از همین مشکل در واقع شکایت میکرد، میگفت که جذب کم است، اما من فکر نمیکردم که این آدم ذاتاً آیکیوش پایین باشه. بعد میگم زمانی که خودت کتاب میخوانی آیا فکرت کدام موضوع دیگه هم معطوف میباشه یا خیر؟ این همصنفی می بود که نمیتونه درست تمرکز بکنه. ما چند چیز برش پیشنهاد کردم، گفتم اولین کار که میکنی است که در جریان مطالعه خودت امو عوامل مزاحم ذهنی ده باید برطرف بکنی. عوامل منفی که من نمیتونم جذب کنم، من نمیتونم، اصلا همی کلمه‌ای که نمیتونم از گفتم در جریان مطالعه اصلا در این مورد فکر نکن. بعد من گفتمش که ذهنت باید از این تنبلی بکشی و تمرین کنی و تمرکز در واقع با این تمرین بیشتر میتونه افزایش پیدا کنه.
برخی از کودکان و نوجوانان در سنین مختلف دچار بعضی از نارسایی‌های ذهنی میگردند و نمیتوانند که با آسانی درس را جذب کنند. احسان الله داستان کودکی مرد بزرگ قرن 20 را قصه میکند.
منشتن زمانی که میره مکتب استادش نامه ای را نوشته میکنه با مادرش که پسرت کن ذهن است، ایره دیگه به مکتب روان نکنی. اما زمانی که نامه را مادرش میخونه، پسر از مادر پرسان میکنه که مادر چی نوشته بود استادم؟ اون میگه که استادت گفته که پسرت خیلی لایق است، این مکتب ظرفیت اینقدر لایق شاگرد نداره که او را تدریس کرده به تانه دیگر روان نکو مکتب. امروز ما میبینیم انشتاین چی نکرد برای دنیا، برای بشر چی نکرد، همو بود که والدین کمکشان کرد، انشتاین ساخت و خوبیش ما تا بالی میبینیم.
توهین و تحقیر بالای معلمین از سوی والدین و معلمین اثرات ناگواره مانند خودکمبینی، دلسردی از درس و مکتب در پی دارد. عصمت الله عصمتی یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی از بود روانشناسی توهین و تحقیر نمودن افراد کند ذهن را مورد بحث گرفته است.
تعدادی مسئله از خانواده شروع میشه. یک موضوع بسیار اساس و یک موضوع بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز مسئله واسه تحقیر کردن و توهین کردن مسئله، چه جوان در خانواده باشه یا چه مسئله که میبده مرحله تحصیلات عالی خود، این بسیار نقش داره. به فرض مثال یک جوان در خانواده گاهی وقت با مشکلات درسی روبرو میشه، اما مستقیم پدر و مادر راست می نور توهین میکنن. باید تشویق شود. جنبه تشویقی و رزوم ما و شما به فرض مثال مد نظر نگیریم و استاس ها از لحاظ روانی خود گم میکنه. خانواده ها باید به جایی که مثلا جوان خود فرزند خود توهین میکنه، این را دور کلمه تشویق را به جایش آورد. اگر نتوانستم بگن که تو میتوانی. یعنی بحث ذهنی سازی مثبت خیلی مهم است در خانواده، همچون در پانتون. اما جوانی که می مثلا درس میخونه، ما هیچ وقت نباید دوره بایم که تو بسیار تنبل هستی، تو نمیتونی. به جای از اینکه تو نمیتونی، آفرین تو میتونی. یعنی مسئله تشویق کردن نسبت به مسئله تحقیر کردن یک مسئله حیاتی است.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان میباشد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این لحظات برنامه با هم نظریات شماری از جوانان شهر کابل را در مورد رویه معلمین و خانواده ها در برابر متعلمین که ذهنشان به آسانی موضوعات درسی را جذب کرده نمیتواند میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من سعید مدثر. هر قدر که یک انسان به حساب و بسلام معنی ساده بگوی، او هم قدر ساده شده میره. این بسیار تاثیر بیشتر داره که ما باید پدر باشه، مادر باشه، رفیق باشه، هیچ وقت نباید یک دوست خود بگوییم که تو نمیتونی.
مختار فروغ هستم. دوستای ما تدام وقت و چندین بار با ما همین مشکلات خود گفتن که استاد ما رستن کشیده یا مثال پدر و مادر در خانه ما را توهین میکنه. ما بر از او راه مثبت نشان دادیم. تو قسم بر پدر خود مادر خود وانمود که تو میتونی یک چیز گرفته، اما با مرور زمان پیش میرم و همین قسم داد صنفان.
عزیزان برنامه، همکارم سعدیه زاهل با جاوید حمیدی، یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی، در رابطه با کندذهنی متعلمین، چگونگی سیستم تعلیمی معارف افغانستان برای افراد استثنا یا کندذهن و همچنان در مورد مشکلات ناشی از برخورد والدین و معلمین و راه‌های حل آن مصاحبه نموده است که توجهتان را به این گفت و شنود معطوف می‌داریم.
استاد، خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. از شما یک تعریف کوتاه در مورد افرادی که کندذهن هستند و با آسانی نمیتونن درس جذب کنن میشنویم.
اصلا آی کیو مشخصی که افراد داره، سطح آی کیو متفاوته. ما کندذهن، بیشتر اصطلاح کندذهن به کسانی میگیم که اینا در همه بخش هایی که در جامعه میتوانن مؤثریت داشته باشن، اینا به صورت درستش نمیتوانن مؤثریت داشته باشن. ما تعدادی از افرادی داریم که اینا ذهنشان رشد نمیکنه، اما تعداد دیگری داریم که ذهنشان رشد کرده اما کند رشد کرده.
اگر نوجوان جوان در صنف نشسته باشه و درسی که استاد برشان لکچر میده و یا برشان میگه درست جذب کرده نتانه، در برابر زی برخورد زشت صورت بگیره، چی عواقب، چی پیامدهای ناگوار را در پی داره؟
اگر ما بیاییم در این مرحله از دیکتاتوری، از خشونت، از برخورد نادرست استفاده کنیم و به نحوه ای شاگردار را بخوایم از طریق تنبیه ما بخوایم یک فرد مطلوب بار بیاریم، این ناممکن هست. از این نه تنهایی که به هدف مطلوب نمیرسیم، مطمئناً در این شرایط ما هدف برعکس خود گرفتیم. این شاگرد عقده‌ای بار خود آمد. اطفالی که اگر از خانواده عقده‌ای بار میاره، حداقل ما بتانیم که این عقده های موجوده که در درون خانواده است، عقده ها را از بین ببریم و به نحوه بتوانیم آنچه که در اهداف درس ها در رشته های متفاوت در نظر گرفته میشه متناسب با اهداف ایره تربیت کنیم.
استاد، میشه که بر ما بگویید که سیستم معارف افغانستان در آموزش شاگردان استثنایی یا مو شاگردان کندذهن که با آسانی نمیتونن درس جذب کنن با کدام چالش های مواجه است؟
عمده ترین چالش هایی که فراراه تدریس مؤثر و مشخصاً متوجه شاگردان استثنایی و که آنچه شما شاگردان کندذهن اشاره کردین، نبود اساتید مسلکی در رشته های متعدد هست که ما متاسفانه در رشته های متعدد اساتیدی که با روش های مختلف آموزشی آشنایی داشته باشند. از طرف دیگر نبود یک میکانیزم مشخصی که بتوانه کودکانی که در تمام بخش ها اینا میتوانن مؤثریت داشته باشن و کودکان استثنایی را شناسایی بکنه، این بزرگترین چالش و مشکل دیگری هست که در چنین شرایط دامنگیر جامعه افغانستان و مشخصا سیستم معارف شده. گرچند در اواخر تعداد از مکاتب مشخصی برای افراد کندذهن شکل گرفته، در پوهنتون های افغانستان رشته های بسیار محدودی در قسمت کودکان استثنایی و کندذهن وجود داره، اما این به هیچ عنوان کافی نیست. جامعه افغانستان مشکلات خیلی زیادی داره و ایجاب میکنه تا یک سیستم وسیع‌تر و فراگیرتری در نظر گرفته شوه تا بتوانه پاسخگوی برای کودکان استثنایی و شاگردان استثنایی جامعه ما باشه.
خب، شما به صفت یک استاد چی میتودهایی را به خانواده ها، به معلمینه که همچو شاگردایی که دارای ذهن کند هستن و به آسانی نمیتونن که درس جذب کنن، برشان پیشنهاد میکنین؟
من برای خانواده ها و اساتید یک پیشنهاد خیلی مشخصی را اگر بخوایم راه بکنم، ایست که ما توقعی که از یک فرد کاملا آگاه و فردی که در هیچ بودی کمبودی نداره، این توقع را اگر از او داریم، از یک فرد استثنایی هم اگر داشته باشیم، این توقع کاملا یک توقع نادرست است. متاسفانه فقط تنها روشی را که زیاد از اساتید استفاده میکنن روش لکچر هست. ما با روش های دیگر میتوانیم سطح مهارت های اینا را بالا ببریم و متناسب با داشته های اینها بتوانیم بهبود بخش ذهن اینها و چگونگی مؤثریت اینها در جامعه.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد. تا فرصت بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.